با پرهیز از محرمات که جزء تقوا عرض کردن، خب باعث میشه که ما بدی ها رو وارد بدن نکنیم. کی حاضر غذای آلوده بخوره؟ کی حاضر آب آلوده مصرف کنه؟ هیچ عقلی حاضر نیست قبول کنه. خب چطور شد که ما تفکر آلوده رو حاضریم قبول کنیم، غذای آلوده به روحمون میرسونیم؟ خب باورم نداریم. حرفای زشت، خیبت ها، بدی ها، بدگویی ها و خلاف ها که در دنیا رایج دو کشور ما، خب بالاخره کمویش ما میبینیم، از هم بد میگیم، خب اینا آسیب میرسونه به جسم انسان. ماه رمضان این بازسازی است. ماه رمضان با دعا سعی میکنه که این بدی ها از بدن بره بیرون. چندین آیه راجع به دعا هست. برای حضرت ابراهیم میفرماید که فاذا مرضت فهو یشفی. ما شفا رو از خدا میخوان. این داروها و درمانها، مثلا کارهایی که من جراح انجام میدم، اینا وسیله هست، اون شافی هست، اون شفا دهنده است. ما ابزار هستیم، ما وظیفه داریم این کارو انجام بدیم، دارو بدیم، ولی دارو اثرش و شفای خدا پشتش نباشه، ممکنه دارو اثر نکنه. لذا خدا میگه خب شفا رو از خدا بخواید. حضرت ابراهیم پیامبر خداست، میگه وقتی مریض شدم تو شفا میدی. البته شفا و ابزار میخواد، وسیله میخواد، که پزشک وسیله است و کارهای دیگه و خدمات دیگه وسیله است، ولی شفا دهنده اون هست که شفا میده. در سوره انبیا سه تا دعا و سه تا بیماری صعب العلاج رو خدا در پیامبرانش شفا داده، که البته اینا در حالت اعجاز هست، ولی خب در آن میشه، چون بعضی هم گفته در یکی از آیه گفته که ما مؤمنین رو هم نجات میدیم، خب برای انسان ها میتونه شرط باشه. یکی داستان حضرت ایوب هست که عفونت شدیدی گرفته بود، به قول ما مریضای سختی داشتیم، مثلا دوران نفای مقدس یا الان بیماری کرونا، مینین ایزوله میکنیم، اینا رو میبریم تو ICU در جای مشخص میذاریم که تماس دیگران نباشه، آلودگی رو کنترل میکنه. حضرت دیگه همچین مشکلی پیدا کرده بود، کاملا بدنش آسیب دیده بود، که بعد دعا کرد که خدایا انی مسنی از ضر فاستجبنا. وقتی خدای من سختم، خدا میگه ما اون دعاشو مستجاب کردیم و بهبود پیدا کردیم. خب با اینجا آخر آیه میگه که ذکر للعابدین، باز این تذکر است برای کسانی که اهل عبادت هستن. واسه یکی این که اگر اون بیماری های صعب العلاج الان مثل کرونا هست، دعا میتونه نقش بهبود داشته باشه، شفا رو از خدا بخواید، همه این مریضا رو شفا بده. من تو دعا عرض کردم که اون مشرق کل مریض. واسه یکی اینجا شفا. یکی داستان حضرت یونس هست که وقتی غرق شد رفت تو شکر ماهی، اونم اونجا دعا کرد که خدایا من اینجا مورد غضب واقع شدم، بالاخره از خدا خواست، فاستجبنا له و نجیناهم من الغم، رو نجات دادیم. آخر آیه میگه و کذالک ننجی المؤمنین، و مؤمنین هم نجات میدیم. پس ببینید وقتی که انسان اون سختی های مثل غرق در دریا باشه، خدا میگه ما نجات میدیم، مؤمنین بس برای ما میشه یک ملاک که ما میتونیم این مشکلات سختی و این معجزات هم با دعا بخوایم. داستان سوم حضرت زکریا فرزند نداشت، دعا کرد که رب لا تذرنی فرزندا و انت خیر الوارثین، تو وارث هستی، من کسی رو ندارم. خدا دعاش مستجاب کرد و اصلحنا زوجه و بهش بچه داد در پیری، که البته سه تا بیماری لاعلاج الان هم لاعلاجه، ولی خداوند میگه ما اینا رو چیکار کردیم؟ با دعا جواب دادیم. آخر دعا میفرماید که و کانوا لنا خاشعین، اینا اصلاً خاشعه بودن، ما اینا رو نجات دادیم. پس ببینید دعا تا اینجا تاثیرگذار است، یعنی حتی بیماری های لاعلاج که الان هم خیلی هاشون لاعلاج هست، دعا نقش داره. پس ببینید یک جنبندی بود، یعنی نقش فردی برای دعا گفتیم خدمت عزیزان، که خب افراد شخصا موظفن دعا کنن برای اصلاحات شخصی، روحیات خودشون، کبر و اینا بره کنار، صداقت بیاد جاش، سلامت بیاد. یکی نقش اجتماعی بود که خب وقتی جامعه موحد هست و دعاگو هستن، جامعه سالمی هست، رفتارها سلامت داره. این نقش جهانی داره که ما به عنوان کشور اسلامی میتونیم برای دنیا الگو باشیم. یک نقش پزشکی داره که رشته ما هست، یعنی ما وسیله هستیم، پزشکان ما ابزار هستیم، ولی شفا دهنده خدا هست. چه تا بیماری لاعلاج هم خدا میگه ما چیه، به اصطلاح شفا میدیم و نجات میدیم، و سلامت فکری و روانی و جسمی بشر رو خدا در شفا گفته با ما هست، شما بخواین ما بهتون شفا میدیم.
ارادتمندم، زنده باشین. آقای دکتر سید حسین فتایی معصوم، کارشناس محترم برنامه، رفقا همچنان همراه شما هستیم با بوی بهشت از رادیو سلامت.
وقت های نماز یه وقت فوق العاده است. خدا تو این وقت ها به بندش نظر میکنه. نمازاتون رو خوندید نرید تو رخت خواب. بعد از نماز حدیث داریم خداوند فرشتگان این رو میفرسه برین کنار بنده من بنشینید، یکی سمت راست یکی سمت چپ، ببینید چی از من میخواد. این فرشته هم دست خالی بر میگردن. خوی حیفه از وقتهای نمازتون به خصوص برای دعا استفاده کنید. چرا؟ فانها افضل الساعات، وقتهای نماز بهترین ساعت ها هستن. ینظر الله عز و جل فیها به رحمت الی عباده، خداوند به نظر مهربانی به بندش وقت نماز نگاه میکنه. و یجیبهم اذا ناجو، وقتی باش مناجات میکنن جواب میده، وقتی صدا میزنن خدا لبیک میده به اونها، وقتی ازش چیزی میخوان عطا میکنه.
رفقای عزیزم، سحرتون به مهر، قبول بشه طاعتتون، عباداتتون. دعا کنیم در حق هم دیگه. اصلا موضوع ما دعا هست و چقدر خوبه که آدم بیشتر آشنا میشه با مفهوم دعا، با آداب دعا، اینکه دعا چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در زندگیمون، چقدر میتونه نقش داشته باشه در فعالیت‌های جسمی و روانی ما. آقای دکتر سید حسین فتایی معصوم، ما باز هم با شما هستیم و قراره که بیشتر استفاده کنیم از کلام ارزشمند شما.
من از کن در رابطه با پزشکی که بالاخره اون بحثای ناشناخته وجود داره که هنوز بشر نتونسته بشناسه، ولی خب ما فقط توصیه بدن شما دعا کنین ما مستجاب خواهیم کرد. خب خیلی از این بیماری های مثلا انگاری که الان ملموس همه جامعه ما هست، مینی خیلی ها شفا پیدا کردن، خیلی هم خب خداوند رحمتشون کنه، بلا مشیت الهی بوده که فوت کردن. بعد اینا اون تقوایی که من عرض کردم، حضرت علی علیه السلام در خطبه 198 فرمان که تقوا دوا ادعا قلوبکم و شفای مرض اجسادکم. این تقوا دوای دردهای قلب شماست که خب بعد یه جا میشه کفر و نفاق و غی و زلال حضرت میشمارن. یعنی با دعا باید شما کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی رو میشه برطرف کرد. تقوا این خاصیت داره. خب وقتی شما متقی شدین دیگه کسی که متقی است کافر نمیشه دیگه، فساد منکر خدا نمیشه، نعمتهای الهی رو ناسپاسی نمیکنه، به اصطلاح نفاق انجام نمیده، دروی نداره، سرکشی نخواهد کرد، گمراهی نخواهد داشت. اینا همه به اصطلاح حاصل تقوا هست، که حاصل تقوا حاصلی است که از دعا به دست میاد. و شفای مرض اجسادکم، و مرضهای جسمیتون با تقوا میشه و با پرهیز و واکسینه کردن خودتون شفای جسمی پیدا میشه. برگردیم ببینیم مثلا تو همین روستا پیرمردای عزیزی هستن، پیرزنا عزیز هستن که 70-80 سال سالم عمر کردن در همون شرایط زندگی. آدمایی چون متقی بودن، مؤمن بودن، اهل دعا بودن، جسمشون هم سالم مونده. ولی ما ممکنه که شهر میبینی از خیلی از نعمات برخورداریم، از خیلی امکانات برخورداریم، ولی عمرای کوتاهی داریم و جسممون آسیب دیده. این همه بیماری‌های جسمی که الان هست نشون میده که ما دعا در زندگی ما نقش نداشته، در سلامتی ما نقش نداشته. ماه رمضان این پیام و این توصیه رو داره، این نسخه پزشکی رو برای جامعه تجویز میکنه که بیاین وقتی شما با روزه گرفتن و با نزدیک شدن به خدا و با ایجاد معنویت در درون، سلامت جسمی اول روانی و بعدم جسمی ایجاد خواهد شد و شما مسئول میشید برای 11 ماه بعد، برای 11 ماه بعد زندگی سالمی پیدا خواهید کرد. خب این چیزیست که ما پزشکا، حالا من با دید خودم میگم، پزشکا بهش رسیدیم. یعنی ما وسیله ایم، فلان دارو و فلان عمل و فلان کاری که میکنیم اینا وسیله هست. اون چی که نجات دهنده انسان هست شفا و مشیت الهی است و خواست بریضا. و خیلی از بیماران من داشتم که به اصطلاح شفا پیدا کردن، حالا شاید اینجا جای گفتن نباشه. یه خاطره هم بگم، ممکنه بحثم کوتاه بشه، از جبهه بگم. یادی از عزیزان و شهدا بکنیم، خدا رحمتشون کنه. در عملیات مرصاد من به عنوان جراح فرستاده بودن همین طرفای کردستان، که همون زمانی که شیمیایی زد صدام منطقه سنندج و شیمیایی زده بود اون شهر خودشونو، ما رفتیم اونجا برای پزشکی. من تنها جراح اونجا بودم با یک بیهوشی دیگه، از همکاران ارتفه. خیلی اونجا تو منطقه کوهستانی بود، من حالم تو منطقه کوهستانی خوب نمیشه، حالا سردردهای میگرینی پیدا میکنم، حالا تعب و خیلی حال بدی داشتم. صبح اینا شیمیایی زده و چادر بچه ها رو دیگه کلی مجروح آوردن. من صبح که بعد از نماز بلند شدم که اصلا حال ندارم که برم متعامل، یه دفعه به ذهنم آمد این دعای کمل که قبل علا خدمت که جواری وشتد علال عظیمت جوانی، خدایا کمک کن دیگه. یه دفعه دیدم ساعت 3 بعد از ظهر یعنی با این توسل به دعای کمیل و خدای به من کمک کن این مجموعین نجات بدیم، 7-8 ساعت نفهمیدم چه جوری گذشت. اون حالم بالکل برطرف شد و تونستم به این مجموعین خدمت کنم. رخته بودن مجموعین وطن و جراح، اونجا من بودم کمک کنم که اینا خلاصه نجات پیدا کنن. این دعای نقش رو داره، ما اینو به عینه میبینیم، یعنی در زندگی شخصیمون، در زندگی پزشکیمون، در جای دیگه میبینیم. و این توصیه رو به مریضامون، به همکارامون هم کنیم که از خدا غافل نشیم، بالاخره بخوایم که شفا دست اونه. و اینو ما در تجربه شخصیمون داریم و امیدوار هستیم که خوب ماه رمضان همه ما خداوند باز توفیق بده که بتونیم هم اعمال عبادیمون انجام بدیم، هم سلامت جسمی و روانیمون از خدا بخوایم که شفا دست اون. امیدوار هستیم که این ماه ماه خوبی باشه و بتونیم از این بیماری لاعلاج جامعه هم همه نجات پیدا کنن و جامعه خوب و متقی و با تقوای داشته باشیم و بتونیم انشاءالله مشکلات مردم رو هم به سهم خودمون حل کنیم انشاءالله.
انشاءالله. آقای دکتر سید حسین فتایی معصوم عزیز، حالا پایان بخش گفتگوی این سحر ما چه نکته ای رو به عنوان یک نکته طلایی میگید که برای دعا بتونه انشاءالله، که خیلی از شرمنده های عزیز ما الان در حال دعا خوندن هستن، خیلی همین حالا بیدار شدن برای لحظات ناب سحر.
خب یعنی سحر ما رمضان تمرینی ساخت بدن هست، از نظر تغذیه، از نظر روحی هم که خب دعا کمک کننده. خب من به عنوان پزشک توصیه میکنم خب بالاخره نترسن از گرسنگی. گرسنگی اینجوری اذیت نمیکنه، بدن اونقدر ذخیره داره که بتونه مثلا این 10-12 ساعت گرسنگی رو تحمل کنه. حالا شاید جای دور و مثلا گرما باشه، مثلا تشنگی مقدار خب بیشتر غالب بشه، ولی خیلی پرخوری نکنم. غذای معتدل بخورم، غذای سالم بخورم، غذای خیلی به قول معروف چرب و چیلی، اینا اذیت میکنه. توصیه شده که شبها رو بخوابن بعد از سحر، یعنی سحر و افطار ما غذا که میکنیم شب رو حتما بعد از افطار استراحت کنن، سحر زودتر بلندشن، سحر خیزی رو تمرین کنن، بیدار نمونن تا سحر. و این چیز خوبی نیست خواب، چون این طرفه، یعنی ما خواب رو از غروب میگیریم تا 12 شب، این خواب فیزیولوژیک هست، بقیه استراحته. یعنی بقیه شما وقتی چون جاذبه زمین و ماه رو زمین هست تأثیر داره، شما در اینو که میخوابین قلب بیشتر کار میکنه، در اینه که میخواین مغز بیشتر کار کنه. اینا رو آمدن تجربه کردن، یعنی توی کره گذاشتن الکتروانسفالوگرافی گرفتن، الکترومیوگرافی گرفتن، نوار قلب و نوار مغز گرفتن، دیدن در ساعتایی که روز هست بیشتر قلب کار میکنه. و قلبم نیاز به آرامش داره، نیاز به استراحت داره. بهترین ساعت که افطار کردن یه افطار سبک بکنن، یه خواب خوب بکنن، سحر بلند شن دعاها رو انجام بدن، کاری که توصیه شده، و بتونن این یک ماه رو تمرین کنن برای انشاءالله 11 ماه بعدی. دیر وقت غذای پر نخورن، تا 10-11 شب وقت غذا میخورن معده نمیتونه اینا رو هضم کنه، باید معده آرامش داشته باشه، باید استراحت کنه.
یعنی آقای دکتر هرچی ما سبکتر باشیم در ماه مبارک رمضان،
پر بخوریم قلب باید بیشتر کار کنه. خب وقتی کی بخوابه؟ خب
بله،
استراحت کنه. این همش که داره میزنه، روز که بیشتر میزنه. معمولا این تمرین است که واسه شما افطار میکنین، پر نخورین که سبکتر بکنین که استراحت کنه، با سحر بلند شین با یه غذای مثلا بهتر و آماده بیشتر، با اشتهای بیشتر بتونین غذا بخورین. این تمرین فیزیولوژیک رو هم باید ما توصیه میکنیم به عزیزان شنونده که حتما بالاخره افطارها رو سبک میل کنن، سحر هم همونطور تا جایی که میتونن سبک، که بتونن قلب و معده در یک ماه آرامش بهتری داشته باشن، برای 11 ماه دیگه آماده بشن. و کلی بیماری های قلبی، بیماری های گوارشی کم میشه و یه زندگی سالمی رو خواهند داشت در طول سال انشاءالله.
انشاءالله. آقای دکتر سید حسین فتایی معصوم، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فوق تخصص جراحی قفسه صدری، خیلی سپاسگزارم از لطف و محبت شما که در این سحرهای ماه مبارک رمضان توصیه های شما، حرف های شما، کلام ارزشمند شما بسیار دلنشینه و تأثیرگذاره. لحظات افطار و سحر بعدی هممون شده دیگه، قرارمون شده، قول و قرار ما در بوی بهشت اینه که برای هم دعا کنیم. شما هم خیلی ما رو دعا کنید،
انشاءالله خدا به شما لطف کنه و مردم عزیز ما رو خدا در پناه خودش حفظ کنه، به ما هم توفیق بده که بتونیم به وظایف خودمون، چه وظایف دینی و وظایف اجتماعی، عمل کنیم انشاءالله.
انشاءالله. پاینده باشید، خدا یار نگهدارتون.
خیلی ممنون از لطف و محبت شما.
زنده باشین، ارادتمندم، خداحافظ شما. رفقای عزیز، اینجا بوی بهشت.
بوی بهشت.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی، دوباره فصل شکفتن سرود آزادی، دوباره رفتن خوشی به سمت آبادی، دوباره رابطه با بهترین رفیق جهان، رهایی از قفس تن، شکوه یک پرواز، سحر به دامن سجاده گفتن علم، مرو به جاده معراج می کشاند باز.
دعا و خواستن از درگاه مهربان بی همتا و بی نیاز یکی از موهبت‌هایی که در ماه مبارک رمضان شریف نصیب ما بندگان میشه، که به قول حضرت مولانا در مثنوی معنوی، این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده‌ی لقمه‌های راز شد. وقتی ما دهان خودمون رو از خوردن میبندیم، وقتی که در ماه مبارک رمضان از خیلی از کارو دوری میکنیم، امساک میکنیم، لحظاتی فراهم میشه برای تفکر، تأمل، برای بهتر دیدن، بهتر شنیدن، و این فرصت بسیار خوبیه. چرا؟ چون وقتی که ما تفکر میکنیم، تأمل میکنیم، حس رضایت در خودمون به وجود میاد و این باعث میشه که ما خدا رو بهتر ببینیم، باعث میشه لحظه‌ای رو پیدا کنیم که قدم برداریم در مسیر خداوند، و همون لحظه ها لحظه های خواستنه، لحظه های اجابت دعا است.
حکایت بند خدایی است که تو سفرهایی که حالا مثلا بازرگان بوده، از این شهر به اون شهر میاد یا هر چیزی، در یکی از این روستاها و در بیابان برخورد میکنه با یک چوپونی و میره بغلس این چوپون میشینه که مثلا روی خود خستگی در کنه و از قضا از دنیا میره. این هم که فرصت نمیکرد بره، یه نفرم بود که بره جمعیت رو بگه بیان چیکار بکنن. خلاص همون جای این شب اون رو، این بنده خدا رو دفن کرد و تمام. مثلا یه یک ماهی گذشت، چند وقتی گذشت، مثلا بستگان اون مرد اومدن دنبال و خلاص از این شهر به اون شهر فهمیدن که پدرشون مثلا اونجا اومده و فامیلشون اونجا اومده، رسیدن و یه پرسون رسیدن به این چوپونه. گواره بابای شما با این مشخصات رو، بله اومده بود اینجا و اتفاقا مهمان من بود، مرتن دنیا رفت، منم اینجا زیر این درخت دفنش کردم. یکی از اون بستگان که گویا پسر اون شخص بوده برمیگرده میگه که بابای ما خیلی آدم خوبی نبود، ولی یه شب ما خوابش دیدیم که خیلی حالش خوبه. بعد گفتیم چرا تو این حالت خوبه؟ تو که مثلا اون دیگران خیلی از این راضی نیستن. برگشت به ما گفتش که به دعای این چوپون خدا من بخشید. من اومدم بپرسم در حق بابای ما چه دعایی کردی که این وضعش خوب شد اینطوری؟ تو مثلا درس خوندی، بردی بلدی، ذکری بلدی، دعای خوندی، چیزی خوندی به ما بود؟ چوپونم بنده خدا سودگونه من نشد، مثلا سواد مواد ندارم، دعایی خاصی نکردم. من فقط اون شب گفتم خدایا این مرد اگر امشب مهمون من بود، من براش گوسفند زمین می‌زدم. امشب مهمون توه، تو چی کار می‌کنی براش؟ ما با خدایی طرفیم که مظاهر لطفشو در این دنیا به تمامه می‌بینیم. حالا شما تصور می‌کنید عزیز شما که از دنیا رفته خدا براش چی کار کرد؟ از مادر مهربون‌تره. اینا اون مفاهیمیه که ما رو استعمال میکنه، آروم میکنه.
دوستان عزیز شنونده، چهارمین برنامه بوی بهشت تقدیم به شما شد. این لحظه های ناب سحر، یادمون نره در حق هم دعا کنیم، باور کنیم، ایمان داشته باشیم، یقین داشته باشیم که دعای ما به اجابت بسیار نزدیکه. دمتون گرم، سحرتون خوش، خدا نگهدار.
سلامت.
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیش آی به سوی تندرستی، تا روز شود کنون به تا هم، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
مجنون بیابان ها، افسانه مهجوری است، لیلا من اینک من مجنون بیابان ها. افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. در بستر مسدودم، با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم، بازی چه توفان ها، چشمان توالودم باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. در بستر مسدودم، با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم، بازیچه توفان ها چشمان توالودم، باریکه باران ها مجنون بیابان ها، افسانه مهجوریست لیلای من، اینک من مجنون خیابان ها.
خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در کنار شما عزیزان هستیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
باران بی امان رحمت، جاده سجاوت، حواری سفیده به مقصد میرسد. در باران ترین ما
وا کن دوباره منو از خودم، خلاصم کن از بند این بندگی، نجاتم به من پر از آنشان، خلاصم کن از حال سرگشتگی.